این جلسه کمیسیون مشترک با حضور مقام های ایران و گروه 5+1 در وین آغاز به کار کرد. ارتش سوریه عملیات نظامی برای پس گرفتن حلب را آغاز کردند. رویترز اعلام کرده جنگنده های روسی و نیروهای ایران و حزب الله لبنان هم در این عملیات شرکت دارند. کری پیشنهاد فرانسه برای برقراری آرامش در اسرائیل را رد کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید لزومی برای حضور هیئت بین المللی در مسجد الاقصا نمیبیند. اخبار شامگاهی امشب از صدای آمریکا خوش آمدید. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر اجرای بخش های توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی است روز دوشنبه اولین جلسه خود را تشکیل داد. در این نشست که در وین برگزار شد، مقام های ارشد ایرانی، آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی، روسی، چینی، آلمانی و همینطور مقام های اتحادیه اروپا حضور داشتند. برنامه جامعه اقدام مشترک پس از حدود 2 سال مذاکرات فشرده در 23 تیر ماه در همین شهر یعنی وین اتریش به دست آمد. فرهاد پولادی گزارش میده.
مذاکرات امروز با حضور مقامات کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و نماینده اتحادیه اروپا و البته جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در شهر وین برگزار شد. این مذاکرات یک روز پس از روز پذیرش یعنی مبدأی که تهران و گروه 5+1 اولین گام رسمی خود را برای اجرای مفاد برجام برداشتند صورت می‌پذیرد. قرار است این کمیسیون به صورت دوره‌های 3 ماهه جلساتی به منظور ارزیابی پیشرفت موارد توافق شده برگزار کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته به دولت فدرال در این کشور دستور داد زمینه را برای اجرای توافق اتمی با ایران آماده کند که می‌تواند به کاهش تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی تهران بیانجامد. در همین حال آمریکا تأکید کرده است ایران زمانی از بند تحریم‌ها رهایی می‌یابد که به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای عمل کرده باشد. به عبارت دیگر شرکت‌های نفتی و مالی هنوز اجازه ورود به بازار ایران را ندارند. پرزیدنت اوباما اختیاراتی که قانون موسوم به کاهش تهدیدهای ایران به وی داده است به جان کری وزیر خارجه این کشور تفویض کرد تا در مشورت با وزرای خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت ملی و رئیس بانک مرکزی آمریکا گام‌های لازم را برای انجام تعهدات این کشور بردارند. هنوز هیچ تاریخی برای روز اجرا مشخص نشده است. این تاریخ روزی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند که در چارچوب برجام تهران به تعهدات کاهش توان اتمی خود تن داده است. ایران از امروز باید برای خروج هزاران سانتریفیوژ و انتقال آنها به انباری که تحت نظارت بین‌المللی خواهد بود و تغییرات عمده در تأسیسات زیرزمینی فوردو، راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات غنی‌سازی نتنز اقدام کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اعلام کرد که ایران در روز آغاز مرحله اجرایی توافق جامع هسته‌ای با 5+1 به مدیرکل آژانس خبر داده است که موقتاً مفاد پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به اجرا می‌گذارد. ایران و اتحادیه اروپا نیز روز یکشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستند. در این بیانیه با اشاره به نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای این توافق آمده است که این نهاد بین‌المللی نیز مقدمات لازم برای نظارت و راستی آزمایی را انجام خواهد داد. در این بیانیه مشترک آمده است که امروز اتحادیه اروپا چارچوب قانونی لازم برای برداشتن تمام تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای را تصویب کرده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
برای بررسی بیشتر این موضوع بهروز بیات کارشناس هسته‌ای از وین اتریش با ماست. آقای بیات، خیلی ممنون که در برنامه حضور داریم. بعد از این نشست مقام های ایران گفتن که امیدوارن البته که پیش از پایان سال جاری میلادی بتونن که اون روز اجرای توافق در واقع فرا برسه، یعنی که در واقع در 2 ماه آینده این شرایط فراهم بشه. اما مقام های آمریکایی گفتن که این به زمان بیشتری احتیاج داره. فکر میکنید که برآورد واقع بینانه از مراحل مختلف که حالا شامل راکتور آب سنگین عراق میشه، بحث سانتریفیوژ هاست، چقدر زمان میبره؟
4 موضوع که مد نظره که تا 15 دسامبر باید صورت بگیره در وهله اول، و آنا عبارتند از کم کردن تعداد سانتریفیوژ ها در نتنز از حدود 10,000 الان به 5,000، بعد بستن به نحوی بستن فوردو یا به این ترتیب که بخش بزرگ از سانتریفوژا رو باز کنن و ببرن انبار، یکی دیگه هم موضوعی که چه اتفاقی باید با حدود 12 تن اورانیوم غنی شده صورت بگیرد و بعدی هم راجع به ریاکتور عراق. این چهار موضوع عاجلن که باید تا موقع صورت بگیرن و من فکر میکنم با توجه به این که از یک طرف جمهوری اسلامی خیلی علاقه داره که کار رو هرچه زودتر به پیش ببره، به نحوی که در 15 دسامبر وقتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام بکند که ایران پرسش هایی که آژانس داده به طور واقعی و رضایت بخش پاسخ داده، که بتواند تحریم‌ها برداشته شوند. از این لحاظ در این مورد طبیعتاً شتاب دارند. با توجه به اینکه تعداد متخصصین و تکنیسیان‌های هسته‌ای که ایران تربیت کرده در این سال‌ها با وجود برنامه خیلی مختصر هستش در حدود 14-15 هزار نفرند، من هیچ بعید نمی‌دونم که با فعالیت این 14-15 هزار نفر بتونن به سرعت اقداماتی که قرار صورت بگیره، یعنی جدا سازی سانتریفوژا و امثال اتفاقاتی که باید بیفته رو انجام
بدن. یعنی ممکنه که همینطور که ابراز امیدواری کردن تو دو ماه این امکان پذیره؟
من فکر میکنم امکان پذیر باشه.
حالا بعد از اون طرف آقای بیات، خب بعد از که این اقدام ها رو بکنه، وقت آژانس هم باید همه این اقدام ها رو تایید بکنه، اون چه روندی رو باید طی بکنه؟
آژانس 150 نفر کارشناس در ایران خواهد داشت و داره و طبیعتاً اینا که قرار نیست خودشون کار رو انجام بده، اینا فقط باید نظارت بکنن که مثلا سانتریفوژایی که اضافیان باید جدا بشن، پیاده بشن، برده بشن به انباری که تحت نظر آژانسه، یا اینکه در قلب ریاکتور عراق اون جزء مرکزیش باید بیرون آورده بشه و به وسیله سمنت پر بشه. اینا فقط باید نظارت بکنن. من حتی فکر میکنم همه 150 نفر ببخشید ضرورت داشته باشن. من فکر میکنم که ریالیستیه، نمیشه مقایسهش کرد. پاره مقایسه کردن با برنامه هسته‌ای آفریقای جنوبی، اون یک عمق و بعد دیگری داشت. خب منتها اینم اضافه بکنم، این پایان کار نیست، فقط راجب در مورد این چهار موضوع که تا اون موقع اقدامات به نظر من میتونه صورت بگیره. این روند ادامه داره و طبیعتاً طول میکشه تا برنامه هسته ایران به طور کامل تحت نظارت آژانس باشد.
ممنون بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای که از وین اتریش با ما بود. خیلی ممنون آقای بیات که در برنامه ما حضور داشتید. رسانه های آمریکایی هم سرخط خبرهای بین المللی خود را به اجرایی شدن همین توافق هسته اختصاص دادن. این رسانه ها از یک طرف ابعاد مختلف این توافق را بررسی کردند و از طرف دیگر درباره چشمانداز خاورمیانه در صورت موفقیت یا عدم موفقیت آن تحلیل های ارائه کردند.
وبسایت مجله تایم در مقاله‌ای با عنوان ایالات متحده برای برداشتن تحریم ها خود را آماده می کند نوشت: اما تهران ابتدا باید به وعده هایش عمل کند. این مقاله میگوید اصول برجام به طور رسمی از روز یکشنبه توسط واشنگتن به مرحله اجرا درآمد. لیکن طبق گفته کاخ سفید، تا زمانی که تهران تمامی اقدامات مورد توافق برای محدود کردن برنامه اتمی اش را به اجرا نگذارد، اقدامات اقتصادی تنبیهی برداشته نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز یکشنبه در بیانیه کاخ سفید گفت توافق اتمی نقطه عطف مهمی در جهت جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی و حصول اطمینان از آن است که برنامه اتمی ایران از این پس صرفاً برای مقاصد صلح آمیز باشد. فدریکا مولگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترکی که روز یکشنبه منتشر شد گفتند کشورهای اروپایی نیز چارچوب قانونی برای لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به برنامه اتمی ایران را اتخاذ کردند. این مقاله در پایان تاکید می‌ورزد که تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید نکند که جمهوری اسلامی ایران کلیه اصول توافق اتمی را اجرایی نموده است، تحریم‌ها به طور رسمی برداشته نخواهد شد. از جمله اقداماتی که ایران باید انجام دهد، از خط خارج کردن سانتریفیوژها، کاهش در ذخایر اورانیوم بیش از 90% غنی شده و تبدیل نیروگاه آب سنگین عراق برای مقاصد صلح‌آمیز و تحقیقاتی است. وبسایت خبری کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای با عنوان چگونه توافق اتمی با ایران میتواند خاورمیانه را تغییر دهد، محاسباتی را زیر ذره بین قرار داده که در پشت توافق اتمی شش کشور صنعتی جهان با ایران قرار دارد. این مقاله میگوید توافق اتمی هدف غایی نبوده، بلکه صرفاً ابزاری است برای هدفی دیگر. از این رو توافق اتمی که روز 27 مهر ماه رسما اتخاذ شد، الزاماً با ریسک بزرگی همراه است. نویسنده در ادامه میگوید اگر توافق با موفقیت همراه شود، میتواند نخستین گام در جهت برقراری ثباتی در خاورمیانه هرچند نیم بند تلقی شود، که در آن صورت به ایالات متحده فرصت آن را خواهد داد تا از حضور خود در منطقه بکاهد. نویسنده میگوید اما اگر توافق اتمی با ایران با شکست مواجه شود، ناآرامی و بی‌ثباتی که امروز شاهدانیم در مقام مقایسه بسیار ناچیز خواهد بود.
ارتش سوریه تهاجمی گسترده را برای تصرف کامل شهر حلب در شمال آن کشور آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده در این عملیات که از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار است، علاوه بر جنگنده‌های روسیه، صدها نفر از نیروهای ایران و حزب الله لبنان هم شرکت داشتند. تقریبا 70 هزار نفر از غیر نظامیان سوری که در مناطق جنوبی شهر حلب ساکن بودند، مجبور به فرار از این منطقه شدند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرده که جنگنده‌های آن کشور انبار مهماتی در استان حما در غرب و چندین کارگاه مخالفان مسلح در استان ادلیب در شمال غربی سوریه را هدف قرار دادند. یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته در عملیات حلب تقریبا 2000 نفر از افسران و سربازان سپاه قدس که بازوی فرامرزی سپاه پاسداران است شرکت داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم میگوید جنگ داخلی سوریه یک مصیبت انسانی است و تنها از طریق دیپلماتیک قابل حل است. Everybody, including
the Russians and the Iranians, همه شامل روس‌ها و ایرانی‌ها گفتند که راه حل نظامی وجود ندارد. لذا باید در پی یافتن راه حلی سیاسی باشیم. این یک مصیبت انسانی است که در برابر چشم‌های ما متحول می‌شود و بلایی است که تمامیت گروهی از کشورها در حاشیه این منطقه، نه فقط غرب اروپا بلکه در شرق آن قاره را هم تهدید می‌کند. مهم است که به آن پاسخ دهیم.
بله، همکارم علی جوامری از اربیل عراق با ماست. علی، مسئله سوریه رو دنبال میکنی از اونجا، جزئیات بیشتر بده از این خبری که خوندم، پیشروی نیروهای حکومتی سوریه در حلب.
نگار، پس از حدود یک سال و نیم هست که نیروهای ارتش حکومتی بشار اسد تونستن به نزدیکی حومه جنوبی حلب دسترسی پیدا بکنن و اونجا تونستن که سه روستا رو هم دوباره پس از این مدت به کنترل خودشون در بیارن. البته این پس از بمباران شدید مواضع مخالفان حکومت در اون منطقه است. در حال حاضر در روستای ابتین جنگ گره خورده. به گفته فعالین حقوق بشر سوریه اونجا ده ها تن از مخالفین و ده ها تن از بیش از ده ها تن حتی از نیروهای بشار اسد و نیروهای همپیمان یعنی حزب الله و سپاه قدس هم کشته شدن. جنگ و درگیری کماکان ادامه داره، ولی از تحولات مهم امروز کشته شدن اسماعیل ناصف هست. اسماعیل ناصف فرمانده ارشد حرکت نورالدین زنکی بود، حرکت یا جنبشی که در واقع از مخالفان مسلح سوریه تشکیل شده بود، مورد حمایت غرب بود و در واقع مسئولیت اصلیش مبارزه با داعش بود، جنگ با داعش، که امروز کشته شد. جدا از اون، امروز 49 بار هواپیماهای روسی مواضع مخالفان سوریه رو بمباران کردن در حلب، حما، هومس، در ادلب و همچنین در غوطه شرقی در حومه دمشق، که در جریان اون بیش از 100 نفر کشته شده. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کونوشینکوف، در جریان این حملات، یعنی حملاتی که در 24 ساعت گذشته انجام گرفته، 32 قرارگاه مخالفان منهدم شدن. جدا از اون، 3 انبار زیرزمینی سلاح هم به طور کامل از بین رفته و بیش از 10 سکوی پرتاب موشک و توپ. جنگ و درگیری کماکان در منطقه حلب ادامه داره و این رو هم کوتاه بگم که حلب بسیار حساس هست. جای دومین شهر بزرگ سوریه، مرکز اقتصادی این کشور بود که میتونه کنترل دوباره حکومت بشار اسد بر اون منطقه تا حد زیادی سرنوشت ساز باشه در جنگ داخلی اون کشور.
و به خاطر همین نکاتی که گفتی که از ویژگی های حلبه، چقدر احتمال داره که ارتش سوریه و نیروهای همپیمانش بتونن حلب رو از کنترل مخالفان خارج کنن؟
با اینکه پیشروی هایی داشتن در 3-4 روز گذشته، ولی به همین سادگی نیست. در همین 3-4 روز که جنگ و درگیری بالا رفته، بیش از 80,000 نفر از مردم ساکنین عمدتا حلب و حومه آواره شدن. 30,000 نفر هنوز راه فرار ندارن، در جنوب حلب هستند و دنبال راهی هستن که فرار بکنن به سمت شمال، به سمت ترکیه. تا حد زیادی میشه گفت که جنگ در اون منطقه پیچیده تر میشه، چون امروز ائتلاف مخالفان ملی سوریه اعلام کرد که در حال رایزنی با ترکیه و قطر هستن. ترکیه و قطر در طرف مقابل دارن سعی میکنن که یک جبهه متحدی رو علیه روسیه و ایران تشکیل بدن، و این جبهه ممکن هست در هفته آینده به گفته ائتلاف ملی مخالفان تشکیل بشه که به غیر از داعش تمامی گروه های دیگر رو شامل میشه. احرار شام، ارتش آزاد، فیلق شام، یعنی تمامی گروه های مسلحی که در یکی دو سال گذشته در اون منطقه تشکیل شدن. در هر صورت ساده نیست که گفت بر نیروهای بشار اسد و ائتلاف ایران و حزب الله با حمایت روسیه بتونن به سادگی بر حلب چیره بشن.
ممنون علی جوانمردی که از اربیل عراق با ما بود. ممنون علی. کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر اجرای بخش‌های مختلف توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی است روز دوشنبه اولین جلسه‌اش را در وین اتریش تشکیل داد. وزیر خارجه آمریکا در رد پیشنهاد فرانسه میگوید برای برقراری آرامش در اسرائیل لزومی برای حضور هیئت بین‌المللی در مسجد الاقصی نمی‌بیند. و ارتش سوریه عملیات نظامی برای پس گرفتن حلب را آغاز کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که جنگنده‌های روسیه و نیروهای ایران و حزب الله لبنان هم در این عملیات شرکت دارند. و در ادامه همین برنامه، آمریکایی‌ها برای جلوگیری از تصادف‌های ناشی از خواب‌آلودگی رانندگان دست به ابتکار جدیدی زدند. وزیر خارجه آمریکا که برای دیداری دو روزه به اسپانیا سفر کرده میگوید با رهبران روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و اردن ملاقات میکنند تا درباره گزینه‌های بازگشت به مذاکرات جهت پیدا کردن راه حل سیاسی برای بحران سوریه گفتگو کنند. این دیدار قرار است اواخر هفته جاری صورت گیرد. جان کری گفته روسیه و ایران هم اعلام کردند که برای سوریه راه حل نظامی وجود ندارد، بنابراین باید تلاش‌ها را برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی ادامه داد. پیکر حلق‌آویز شده یک خبرنگار سابق بی بی سی در فرودگاه ترکیه پیدا شد. جکی ساتان 50 ساله بیشتر در مناطق جنگی فعالیت می‌کرده و علاوه بر خبرنگاری با سازمان‌های مختلف حقوق بشری هم همکاری داشته. او شنبه شب از لندن به اربیل عراق می‌رفته که پرواز از اربیلش را از دست می‌دهد و لحظاتی پس از نیمه شب پیکر به دار آویخته شده‌اش در توالت فرودگاه آتاتورک استانبول پیدا می‌شود. جکی ساتون پیشتر اعلام کرده بود که از افسردگی رنج می‌برد. یکی از دوستان و همکاران او اما می‌گوید با شناختی که از جکی دارد بعید می‌داند که او خودکشی کرده باشد. در تازه‌ترین درگیری‌ها در اسرائیل 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با ادامه درگیری میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، فرانسه پیشنهاد حضور هیئت بین‌المللی در مسجد الاقصی برای کاهش این تنش‌ها را ارائه کرده. وزیر خارجه آمریکا اما روز دوشنبه گفت لزومی ندارد که چنین هیئتی در کانون تشدید تنش‌ها و خشونت‌های جاری میان اسرائیلی و فلسطینی‌ها حضور داشته باشد. پیام یزدیان گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت اکنون اهمیت دارد که رهبران اسرائیل و فلسطینی بر سر وضع موجود در مسجد الاقصی توافق کنند و در گفتگوهای هفته جاری گام‌های ضروری برای برقراری آرامش را بیابند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری در اواخر هفته آینده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آلمان ملاقات خواهد کرد و همچنین در دیدارهای جداگانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و ملک عبدالله پادشاه اردن گفتگو کند. اسرائیل از اوایل ماه اکتبر جاری شاهد حملات خشونتبار روزانه بوده است. فلسطینی‌های خشمگین در مقابل آنچه تجاوز اسرائیل به مسجد الاقصی می‌دانند، به موجی از حملات خشونتبار دامن زدند. اسرائیل این شایعه را که قصد دارد محل مسجد الاقصی را در کنترل بگیرد رد کرد و گفت هیچ طرحی برای تغییر وضع موجود ندارد و فلسطینی ها را متهم کرد که با رواج این شایعه به دنبال گسترش خشونت هستند. آقای نتانیاهو در تماس با کری تاکید کرد که اسرائیل با تمام توان برای حفظ وضع موجود در مسجد الاقصی تلاش خواهد کرد. آقای جان کری نیز روز دوشنبه ضمن رد پیشنهاد فرانسه برای حضور هیئتی بین المللی در مسجد الاقصی گفت به جای آن باید تعهدات اسرائیل برای حفظ وضع موجود در این محل روشن شود.
اسرائیل has every right in the world to protect its citizens.
اسرائیل کاملا حق دارد از شهروندان خود در برابر هر گونه اقدام خشونت‌بار ناگهانی دفاع کند. نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه اردن در تماس‌ها با من تمایل خود را ابراز کردند که می‌خواهند راه را برای روشن کردن وضعیت حرم شریف هموار سازند.
آقای کری می‌گوید نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه اردن که مسئولیت سرپرستی مسجد الاقصی را دارد نیز با چنین پیشنهادی مخالف است. در آخرین تحولات در این زمینه سخنگوی وزارت خارجه آلمان از طرفین خواسته است از وخیم‌تر شدن اوضاع در اسرائیل جلوگیری کنند. در همین حال در تازه‌ترین حمله علیه اسرائیلی‌ها یک فلسطینی به مسافران در ایستگاه اتوبوس شهر جنوبی بیرشبا شلیک کرد که به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی و زخمی شدن 10 مسافر منجر شد. یک سرباز اسرائیلی در نتیجه شلیک گلوله از سوی یک فلسطینی نیز کشته شد. به گفته پلیس اسرائیل، فرد حمله کننده به ضرب گلوله سربازان اسرائیل کشته شد. در جریان این حمله یک پناهجوی آفریقایی تبار نیز کشته شد. به گفته پلیس اسرائیل، یکی از سربازان اسرائیلی که تصور کرده بود این پناهجو مهاجمی است که در ایستگاه اتوبوس تیراندازی کرده بود، به او شلیک کرد. او به علت جراحت در بیمارستان جان سپرد. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
حوزه‌های رأی‌گیری در نیمی از استان‌های مصر روز دوشنبه برای دومین و آخرین روز از نخستین مرحله انتخابات پارلمانی مصر درهایش را به روی رأی‌دهندگان گشود. استقبال رأی‌دهندگان اما در روز یک شنبه کمرنگ گزارش شده. مرحله دوم رأی‌گیری برای انتخاب 596 عضو پارلمان جدید مصر در روزهای 22 و 23 نوامبر برگزار خواهد شد. پارلمان جدید بر اساس قانون اساسی جدید آن کشور اختیار استیزا رئیس جمهوری و یا برگزاری انتخابات زودرس در مصر خواهد داشت. مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهوری ایران میگوید ایران برای ورود سونامی گردشگران خارجی آماده می‌شود. مسعود سلطانی‌فر در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس روز یکشنبه گفت سیاست‌های معتدل حسن روحانی با تسهیل در مقررات روادید شرایط برای سفر گردشگران خارجی به ایران را فراهم کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید پس از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شکوفایی صنعت گردشگری بیش از سایر حوزه‌ها خواهد بود و رونق این صنعت اقتصاد ایران را از رکود خارج خواهد کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم میگوید کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک باید از میزان تولید نفت خود کم کنند تا قیمت این کالا در بازارهای جهانی افزایش یابد. آقای زنگنه روز دوشنبه گفت ایران به محض لغو تحریم‌ها ظرفیت تولید نفت خود را افزایش می‌دهد. حسام ایمانی گزارش می‌دهد.
ایران به محض لغو تحریم‌ها جایگاه خود را در میان تولید کنندگان نفت پس می‌گیرد. این وعده بیژن زنگنه وزیر نفت ایران است. تا قبل از آن که تحریم‌ها کار را برای صنعت نفت ایران سخت‌تر از همیشه کند، ایران روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و دومین تولید کننده نفت در اوپک بود. اما تحریم‌ها و اجبار ایران به کاهش تولید نفت تا 1 میلیون بشکه در روز باعث شد جایگاه ایران در میان تولید کنندگان نفت از دست برود و مهمتر از آن این که درآمدهای نفتی کشور که ستون فقرات اقتصاد ایران است ده‌ها میلیارد دلار کاهش پیدا کند. پایین آمدن قیمت جهانی نفت هم در یک سال گذشته کار را به مراتب برای ایران سخت‌تر کرده است.
ما از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم برای تولید خودمون. ما تولیدمون رو وارد بازار خواهیم کرد.
آقای زنگنه روز دوشنبه در تهران و در کنفرانسی که نمایندگان بعضی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان حضور داشتند، گفت هیچ کس از قیمت‌های فعلی راضی نیست و اعضای اوپک باید تولید خود را کم کنند تا قیمت هر بشکه نفت به 70 تا 80 دلار برسد.
اعضای اوپک هم که هر کدامشون من باشون صحبت دارم به طور طبیعی استقبال میکنند و خوش آمد میگن به بازگشت یک عضو بنیانگذار اوپک به بازار.
تهران پیشتر اعلام کرده که یک هفته بعد از لغو تحریم ها سطح تولید خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش میدهد. بعضی از گزارش ها هم نشان میدهد ایران در دوره تحریم ها بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت در نفتکش های خود ذخیره کرده و آماده عرضه آن به بازار است. خبرگزاری بلومبرگ میگوید در این صورت قیمت جهانی نفت باز هم پایین خواهد آمد. ویژن زنگن معتقد است تهران مشتری های سنتی نفت خود را در جهان دارد و بازار آمادگی جذب افزایش تولید نفت ایران را خواهد داشت. آنطور که وزارت نفت ایران میگوید هدف این است که تا 5 سال دیگر میزان تولید روزانه نفت ایران به 4,700,000 بشکه در روز برسد. ولی این هدف زمانی محقق می شود که ایران بتواند در این مدت دست کم 100 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز خود سرمایه گذاری کند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
ایران به زودی پروژه بهره برداری از 15 معدن شامل فلزات قیمتی را به مناقصه بین المللی می گذارد. این معادن شامل ذخایر زیرزمینی طلا، روی و آهن است که انتظار می رود این صنعت هم در پی برداشته شدن تحریم ها و ورود سرمایه گذاران خارجی رشد کند. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنایع معادن و تجارت ایران میگوید حسن روحانی در ماه نوامبر برای امضای قرارداد گسترش برخی از این پروژه ها به ایتالیا و فرانسه سفر خواهد کرد. انتظار می رود پیشنهاد رسمی مناقصه این پروژه ها تا 4 ماه آینده ارائه و تصویب شود. نخستین پروژه این سری که مربوط به معدن طلای نیکویه در غرب تهران بود، در ماه اکتبر میلادی به مقام های مسئول ارائه شد. خب در آمریکا هر سال 100,000 تصادف به خاطر خواب‌آلود بودن به بخش رانندگان اتومبیل رخ می‌دهد. البته استرس و عصبانیت هم هنگام رانندگی یکی دیگر از دلایل اصلی تصادف‌ها در آمریکا است. به تازگی اما در آمریکا دستگاهی تولید شده که به راننده کمک می‌کند پشت فرمان هوشیار بماند و استرس او را هم کاهش دهد. جسیکا برمن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد.
رانندگی طولانی مدت و گرفتار شدن پشت ترافیک میتواند خسته کننده، آزاردهنده و اتلاف وقت باشد. وقتی که راننده در پشت فرمان خسته و عصبی شود، بر شمار تصادف ها افزوده و احتمال جراحت و حتی مرگ بالا می رود. شرکت فورسیا که در زمینه صنعت اتومبیل سازی فعالیت دارد، فناوری را برای کمک به رانندگان و جلوگیری از این قبیل تصادف ها تولید کرده است. صندلی به نام تندرستی فعال.
What we basically do is to monitor respiration rate and heart rate in the seat.
این فناوری در صندلی اتومبیل میزان تنفس و ضربان قلب راننده را میسنجد. اگر راننده استرس داشته باشد، او را ماساژ می‌دهد و آرام می‌کند. اگر میزان انرژی راننده کاهش یابد، به او ماساژ انرژیزا می‌دهد.
حتی وقتی راننده احساس کند بسیار گرمش شده، صندلی خنک شده و او را خنک می‌کند. ساخت این فناوری که با استفاده از جریان هوا و الگوهای ماساژ میسر شده 5 سال به طول انجامید و تا سال 2020 در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد تا رانندگی را بدون استرس و خستگی و در نتیجه جاده ها را امن‌تر کند. گزارش صدای آمریکا.
و رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب در کاخ سفید میزبان گردهمایی ستاره شناسان خواهد بود. در این گردهمایی شماری از دانشمندان، فضانوردان، متخصصان ستاره شناسی و فضانوردی تجربیاتشان با دانش آموزان و معلمان در میان میگذارند. سپس از محوطه باغ کاخ سفید ستارگان و کره ماه را تماشا خواهند کرد. کاخ سفید میگوید بیش از 80 پارک ملی، رصدخانه، مدرسه، موزه و باشگاه‌های ستاره شناسی در آمریکا از این گردهمایی الگوبرداری کردند و رویدادهای مشابه ترتیب دادند. این گردهمایی برای تاکید بر اهمیت مهندسی، ریاضیات و فناوری برگزار می‌شود. بله، به این ترتیب به پایان اخبار شامگاهی امشب می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تا ساعت خبر امشب که 9 شب وقت ایران پخش میشه، خدا نگهدار. We'll be right back.
برای دسترسی به برنامه‌های ما اپلیکیشن‌های
این صدای آمریکاست.